ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما در ایران و هر کشور دیگه‌ای که صدای ما رو میشنوید. نیمه شبتون بخیر. من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب دوشنبه 17 شهریور 1393 که همین الان نخستین ثانیه‌های اون در ایران آغاز شد. اگه با ما در این مجله زنده نیمه شب همراه شین، ما یک ساعت خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم در مورد موضوعهای مختلفی از سیاست خارجی و داخلی ایران تا موضوعاتی در دنیا. با خبرها آغاز میکنیم و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه در مورد راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی توضیحاتی خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه NBC گفت روز سه‌شنبه با رهبران کنگره در کاخ سفید دیدار می‌کند تا در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی بحث کنند. سپس در روز چهارشنبه در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در سخنانی خطوط کلی استراتژی دولتش را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام خواهد کرد. آقای اوباما افزود که می‌خواهد مردم آمریکا ماهیت تهدیدی را که با آن روبرو هستند درک کنند. باراک اوباما در این مصاحبه بار دیگر بر مخالفتش با اعزام نیروی زمینی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تاکید کرد. باراک اوباما همچنین گفت که کشورهای سنی منطقه نیز باید با جهادی‌ها مقابله کنند و اکنون مشخص است که مشکل فقط ایران نیست. آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفت که آمریکا تنها در چارچوب ائتلافی بین‌المللی وارد عمل برای مقابله با جهادی‌ها خواهد شد و 9 کشور تاکنون آمادگی خود را برای تشکیل هسته چنین ائتلافی اعلام کردند. اما لازم است کشورهای عرب سنی منطقه از جمله عربستان، اردن، امارات متحده عربی و ترکیه نیز وارد میدان شوند. آقای اوباما افزود تصور می‌کنم شاید برای اولین بار کاملا مشخص شده است که مشکل دولت‌های سنی منطقه که بسیاری از آنها متحدان ما هستند فقط ایران و فقط مسئله سنی و شیعه نیست. قرار است رأی‌گیری درباره اعضای کابینه جدید عراق دوشنبه شب در مجلس این کشور انجام شود. حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق که به جای نوری المالکی مأمور تشکیل دولت جدید شده است تا 10 سپتامبر 3 روز دیگر فرصت دارد تا اعضای کابینه اش را به مجلس معرفی کند. ترکیب کابینه جدید هنوز روشن نیست ولی انتظار می‌رود نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی در آن شرکت داشته باشند. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست خود در قاهره اعلام کردند که بر سر اتخاذ همه تدابیر لازم برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و همکاری با تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای سرکوبی گروه‌های شبه نظامی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، وزیران خارجه اتحادیه عرب در بیانیه خود حمایتشان را از قطعنامه ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند. آن قطعنامه از همه کشورها خواسته بود برای قطع حمایت‌های لوجستیکی، نظامی و مالی از جهادی‌ها در عراق و سوریه اقدام کنند. کارگران کارخانه واگن پارس عراق، بزرگترین واحد تولید واگن در ایران، از اول شهریور ماه اعتصاب کردند. یکی از کارکنان این کارخانه به خبرگزاری ایسنا گفته است که خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای کارکنان هستند و سوء مدیریت و نامنظم بودن پرداخت حقوق هم از جمله دلایلی است که باعث اعتصاب شده است. او افزوده که در حال حاضر 30% حقوق تیر ماه و کل حقوق مرداد ماه آنها هنوز پرداخت نشده. به گزارش ایسنا، کارخانه واگن پارس عراق حدود 900 نفر پرسنل دارد. بنابراین گزارش، مدیر عامل این کارخانه میگوید قراردادی در حال انعقاد است که با انجام آن تحولی بزرگ در کارخانه ایجاد خواهد شد. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرد که اگر حماس قدرت را در غزه واگذار نکند دولت وحدت ملی را منحل خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، محمود عباس شنبه شب در قاهره گفت نمیتواند وضعیت موجود در غزه را بپذیرد و اگر حماس حاضر به تمکین از قدرت مرکزی نباشد او هم به شراکت با حماس در قدرت ادامه نخواهد داد. حماس با تشکیل دولت وحدت ملی در ماه ژوئن گذشته موافقت کرد، اما همچنان از واگذاری اختیاراتش به این دولت خودداری میکند. حماس سخنان محمود عباس را محکوم کرده است.
ممنونم مینا بهارمست بود. از آخرین خبرها شنیدیم و اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهیم شنید. وزیر خارجه دانمارک صبح امروز یک شنبه وارد تهران شده و تاکنون با محمد جواد ظریف و حسن روحانی دیدار کرده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از علت افزایش سفر مقام‌های غربی به ایران می‌گوید.
ایران به عنوان یک متحد اصلی در مبارزه با داعش الان برای کشورهای اروپای غربی جالب شده و همین دلیل هم سفرهای متعددی انجام می‌گیره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز یک شنبه در مشهد بار دیگر بر اراده خود برای مبارزه با فساد تاکید کرد. امروز یک شنبه دهمین جلسه محاکمه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به صورت غیرعلنی برگزار شد. گزارشی داریم در همین باره. سازمان عفو بین الملل از شواهدی خبر داد که نشان می‌دهد نظامیان هوادار دولت اوکراین و نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه مسئول جنایات جنگی در شرق اوکراین هستند. روز 17 شهریور ماه که در نخستین دقایق اون در ایران هستیم، روز جهانی مبارزه با بیسوادیه. مبارزه‌ای که سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگه دنیا در اون موفق نبوده.
اگر مثلا 15 سال پیش حدود 1 میلیارد بیسواد داشتیم، الان حدود 800 میلیون بیسواد داریم.
با همه اینا تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. وزیر خارجه دانمارک صبح یک شنبه به دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد تهران شد. 11 وزیر خارجه اروپایی است که بعد از آغاز به کار دولت حسن روحانی به ایران سفر می کند. او با محمد جواد ظریف و حسن روحانی در شهر مشهد دیدار کرده و قرار است با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و برخی دیگر از مقام‌های سیاسی ایران نیز دیدار و گفتگو کند. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری با وزیر امور خارجه دانمارک گفت که برای غلبه بر افراطی‌گری نیاز به حرکت بین المللی است و ایران می‌خواهد که همه کشورها در این باره راه حل‌های خود را بیان کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک که در شهر مشهد برگزار شد، درباره وضعیت سوریه و عراق گفت که دیدگاه جمهوری اسلامی با دوستان اروپاییش متفاوت است و امروز او با وزیر امور خارجه دانمارک در این زمینه صحبت کرده است. آقای ظریف گفت دنیا فهمیده که گروه‌هایی همچون داعش و جبهه نصره به دنبال دموکراسی نیستند. برای همین روز یکشنبه با همتای دانمارکیش درباره خطر افراطی‌گری تبادل نظر کرده است. درباره اهمیت و دلیل سفرهای مقام‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ایران، مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، می‌گوید
مسئله داعش و گسترش فعالیت‌هاش در عراق و سوریه و احتمالاً در دیگر کشورها آنچنان باعث نگرانی کشورهای اروپایی شده که میتونیم حد بزنیم صحنه دوست و دشمن داره به کلی عوض میشه و ایران به عنوان یک متحد اصلی در مبارزه با داعش الان برای کشورهای اروپای غربی جالب شده و همین دلیل هم سفرهای متعددی انجام میگیره و این من غیر مستقیم به مسئله هسته‌ای هم مربوط میشه. هر روز سرمایه‌گذاری که ایران روی تفاهم با آمریکا کرده بود به نتیجه لازم نرسیده و همین دلیل هم ایران بسیار سعی داره که با کشورهای اروپایی به تفاهم حداکثری برسه و از این طریق تاثیرگذاری در سیاست آمریکا داشته باشه. و الان گرچه ایران حاشا میکنه و آمریکا حاشا میکنه که ما هیچ نوع همکاری مستقیمی در مبارزه با داعش نداریم، ولی این همکاری وجود داره و کشورهای اروپایی خواستار گسترش اون هم هستن، به ویژه چون فکر میکنم متحدین جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله لبنان و بشار اسد هم به احتمال در یه همچین تغییر صحنه ائتلافی هم شرکت خواهند داشت.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سیاست دولت حسن روحانی معطوف به تمام نقاط جهان است، گفت در دیدار با سران کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تلاش ما این بود که با گفتگو موضوع هسته‌ای را حل کنیم. به گفته او امکان ایجاد فضای امنیتی در چارچوب این گفتگوها وجود ندارد و جمهوری اسلامی کماکان به دنبال رسیدن به راه حلی جامع است. در نشست آقای ظریف با همتای دانمارکی‌اش، یک خبرنگار دانمارکی از او پرسید که آیا اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا در مقابله با داعش صحت دارد، که آقای ظریف در پاسخ این موضوع را نادقیق توصیف کرد و گفت که دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده است. او در رابطه با گفتگوهای ایران و دانمارک درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی هر گونه گفتگوی صریح را در این زمینه دارد. موضوع حقوق بشر در دیدارهای رسمی نمایندگان اروپایی با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده است. 8 شهریور ماه وزیر امور خارجه فنلاند نیز به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرد و با برخی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و حضور افراط‌گرایان اسلامی در خاورمیانه گفتگو کرد.
بنیامین صدر گزارش میداد. قبلا هم توی خبرها شنیدین که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خودش به مشهد روز یکشنبه در سخنرانی و دیدار با اندیشمندان و استادان دانشگاه بار دیگه با اشاره به موضوعهایی که بحث بر سر اونها بین جناح‌های حکومتی در جریانه بر اراده خودش برای مبارزه با فساد تاکید کرده. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود در مشهد با اشاره به سوء استفاده هایی که در دولت پیشین در دادن بورسیه به دانشجویان و استادان شده است از جمله گفت:
آخه برای استاد شدنم تقلب، برای بورسیه هم تقلب. واقعا ما دچار حیرت شدیم. آدم بخواد استاد بچه های مردم بشه با تقلب، اون هم در شرایط حصر اقتصادی و مبارزه با استکبار جهانی و با شعارهای بسیار بلند و پرتمطراق، و بعدش عده‌ای بنویسند و سرگشاده و غیر سرگشاده و تهدید کنند. و
آقای روحانی تأکید کرد که دولت او تا زمانی که از پشتیبانی مردم برخوردار است ترسی از مبارزه با فساد ندارد.
این دولت مگه از تهدید میترسه؟ هر آن چه که در راه مبارزه با فساد لازم باشه و هر آنچه که در راه توسعه این مملکت نیاز باشه، این دولت از هیچ کس و از هیچ قدرتی نخواهد ترسید. تا روزی که اکثریت قاطع مردم هوشیار و بیدار این سرزمین با دولتن و در کنار دولتن، این دولت موفق خواهد.
حسن روحانی درباره نظرگاه‌های روحانیون افراطی بر سر حجاب زنان گفت: راه مبارزه با بی‌حجابی تکرار راه‌های شکست خورده پیشین نیست.
یعنی بانوان ما برای عفاف راهش ونه، راه دیگه نداریم ما. آدم یه چیزی اگه تجربه کرد نشود، حالا آقای وزیر کشورم نشسته که مسئول این کار است، فردا دیگه این اونه نباید انجام بدیم، یه جوری باید اصلاحش کنیم دیگه.
در ادامه سخنان خود رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با انتقاد از تفکیک جنسیتی و با اشاره به اینکه بعضی ها میخواستن در پیاده روها هم دیوار بکشن گفت: این کارها به ضرر اسلام است.
هی میگن جدا کنیم، خب جدا دیوار بکشیم. اینا هو کردن اسلام، هیچ دیگه نیست. اینا سخیف کردن موازین اسلامه.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، ارزیابیش را از ورود آقای روحانی به موضوعهای مورد اختلاف سیاسی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد میگوید گفته‌های روز یکشنبه آقای روحانی حکایت از دو روی کرد دارد.
در سخنرانی روز یکشنبه آقای روحانی دو رویکرد اساسی به چشم می‌خوره. رویکرد اول قدرت نمایی دولت آقای روحانی در مقابل مخالفان یا همون جبهه پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی است. شاه بیت این رویکرد تأکید آقای روحانی بر این هست که دولت از هیچ فشاری نمی‌ترسه و با فسادهای دولت آقای احمدی نژاد به خصوص مسئله بورسیه ها مقابله خواهد کرد. رویکرد دوم اما ورود آقای روحانی به حوزه‌های پرخطر اجتماعی است. واقعیت این هست که آقای روحانی و دولتش باید به شدت نگران از دست دادن رأی شکننده انتخابات ریاست جمهوری باشند. شاه بیت این روی کرده آقای روحانی در این جمله پیدا میشه که تأکید میکنه تا وقتی رأی مردم باشه دولت اهدافش رو پیش خواهد برد. ورود آقای روحانی به مسئله گشت ارشاد و مخالفت صریحش با گشت ارشاد و تأکید بر اینکه با ون و سرباز حجاب درست نمیشه، ورود دوبارهش به مسئله اینترنت و اینکه تأکید میکنه ما فقط دیوار کشیدن و فیلترینگ رو یاد گرفتیم، مخالفت صریحش با تفکیک جنسیتی که این روزها بحث داغ محافظه‌کاران هست و ورودش به مسئله نهی از منکر و مخالفتش با روش‌های رایج، در واقع نشون میده که آقای روحانی متوجه هست جامعه انتظارات بسیار زیادی در این زمینه داره و تلاش میکنه در این حوزه پاسخگوی مطالبات مردم و عمل به وعده‌های خودش باشه. البته باید تأکید کنم اینکه آقای روحانی در نهایت موفق خواهد شد و با تمام قوای خودش وارد این حوزه میشه یا نه بحث دیگری است که هنوز قضاوت بد در مورد اون زود هنگامه.
حسن روحانی روز یکشنبه در مشهد با تأکید بر نقش علم و اندیشمندان در بهبود اخلاق و اقتصاد در جامعه از استادان دانشگاه، متخصصان و پژوهشگران خواست برای مبارزه با فساد و تحقق اندیشه‌های اقتصادی که می‌توانند به افزایش تولید کمک کنند تلاش کرده و طرح‌های علمی ارائه کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و اینم مجله نیمه شب رادیو فرداست، میزبان شما. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یک شنبه 16 شهریور ماه دهمین جلسه محاکمه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور غیرعلنی برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از شیرین فامیلی.
در پایان دهمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در روز یکشنبه 16 شهریور، وحید ابوالمعالی، یکی از وکلای پرونده، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تاکنون اتهام جدیدی علاوه بر آنچه که در کیفرخواست آمده علیه موکل او مطرح نشده است. وکیل آقای هاشمی همچنین درباره تعداد متهمان پرونده و جزئیات دادگاه اطلاعی به خبرنگاران نداد، اما گفت که علاوه بر اتهامات باید به اظهار نظر نمایندگان دادستان نیز پاسخ داد. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران در دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت از بریتانیا به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او در 26 آذر ماه همان سال با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اولین و دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در 11 و 12 مرداد ماه سال جاری به ریاست قاضی محمد مقیسه با قرائت کیفرخواست برگزار شد. تا کنون جلسات محاکمه مهدی هاشمی غیر علنی برگزار شده است. پیش از آن رسانه‌های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد گسترده مالی و پرداخت مبالغی کلان به عده‌ای به گفته آنها از اراذل و اوباش برای به آشوب کشیدن تهران پس از انتخابات سال 88 متهم کرده بودند. روز 27 مرداد ماه یکی از وکلای پرونده او محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایرنا گفته بود که بیشترین اتهامات موکل او مربوط به رخدادهای سال 88 است. علاوه بر سایت ها و مطبوعات اصولگرا، در دادگاه های متهمان وقایعی پس از انتخابات سال 88 نیز از مهدی هاشمی به عنوان یکی از رهبران به گفته آنها آشوب های پس از انتخابات سال 88 نام برده شده است. در 6 شهریور ماه جاری مصطفی تاجزاده عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی که از یک روز پس از انتخابات سال 88 تا کنون زندانی است، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی از ضرب و شتم خود توسط بازجویان در اعترافگیری علیه او، میرحسین موسوی و محمد خاتمی نوشت. آقای تاجزاده در ارتباط با مسئله مهدی هاشمی تصریح کرده است که مشکل بیش و پیش از همه او نیست، بلکه پدر او اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. روز 13 مرداد ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی و اقتصادی اعلام کرد. دادستان کل کشور پیش از این در 23 تیر ماه گفته بود که در پرونده مهدی هاشمی تحت فشار بوده است.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدیم از آخرین جلسه دادگاه مهدی هاشمی. سازمان عفو بین الملل میگوید شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شبه نظامیان هوادار دولت اوکراین و نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه مسئول جنایات جنگی در شرق اوکراین هستند. این نهاد حقوق بشری دولت روسیه را متهم کرده است که به مناقشه در شرق اوکراین دامن می‌زند. حسین قویمی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود با ارائه شواهد و مدارکی شامل حملات توپخانه‌ای بی‌هدف، آدم‌ربایی، شکنجه و کشتن شهروندان در شرق اوکراین از طرفین درگیری خواسته است که از نقض قوانین جنگی خودداری کنند. بیانیه عفو بین‌الملل دو روز پیش قبل از آغاز آتش‌بس بین اوکراین و نیروهای جدایی طلب تهیه شده، اما روز یک شنبه انتشار یافته است. سالیل شتی، دبیر کل عفو بین‌الملل میگوید که تمام طرف‌های درگیر در مناقشه پنج ماهه اوکراین به طور آشکار تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند. هدر مکگیل، پژوهشگر بخش اوکراین عفو بین‌الملل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که طرف‌های درگیر هیچ ارزشی برای جان انسان‌های غیر نظامی قائل نبودند. خانم مکگیل که اخیراً دو هفته در اوکراین به سر برده است، با بسیاری از آوارگان درگیری‌ها گفتگو کرده. در همین مدت پژوهشگران دیگر عفو بین‌الملل با پناهندگان اوکراینی در منطقه راستوف روسیه مصاحبه کردند. هدر مکگیل درباره حملات به مناطق غیر نظامی چنین میگوید:
چیزی که میتونیم بگیم این هست که آتشباری زیادی برای ساختمان‌های غیر نظامی انجام شده که احتمالاً دقیق نبوده و میتونه جنایت جنگی تلقی بشه. اگه بشه ثابت کرد که این آتشباری‌ها بدون هدفگیری دقیق برای ساختمان‌های غیر نظامی صورت گرفته، آنها جنایت جنگی محسوب خواهند شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش‌های معتبر درباره آدم‌ربایی‌ها و شکنجه افراد از سوی نیروهایی که در کنار ارتش اوکراین در جبهه بودند، از مقام‌های دولت اوکراین خواسته که به شکایات و اتهام‌ها رسیدگی کنند و عاملان جنایات جنگی را به دست عدالت بسپارند. این نهاد بین‌المللی همچنین به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه همسایگان خود را ربوده، شکنجه داده و کشتند. هدر مکگیل، پژوهشگر بخش اوکراین عفو بین‌الملل میگوید:
تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشون میده که توپخانه‌ها با دقت در نزدیکی مرز روسیه به سوی اهدافی در اوکراین استقرار پیدا کردن که حاکی از قرار داده شدن این توپخانه‌ها از سوی ارتش هست.
دبیر کل عفو بین‌الملل در این بیانیه از روسیه خواسته است که از ارسال اسلحه و حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین دست بردارد که به گفته او نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شود. دولت روسیه همواره دخالت یا دست داشتن در نارامی های اوکراین را تکذیب کرده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم. اما روز دوشنبه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور در ایران که در ایران 23 دقیقه از آغاز اون در این لحظه میگذره، در تقویم سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی مبارزه با بیسوادی نامگذاری شده. تلاشی که یونسکو 48 سال به اون مشغول و همچنان 800 میلیون بیسواد در جهان وجود داره. یونسکو میگه سواد آموزی به توسعه پایدار کشورها کمک میکنه. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، در این باره به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
مسئله مبارزه با بیسوادی در جوامع بشری از دو مسیر تکمیلی انجام میشه. از یه طرف باید همه دانش آموزانی که به سن تحصیل میرسن بتونن به مدرسه برن. امروز حدود 90 میلیون بچه‌ای که به سن تحصیل میرسن قادر نیستن به مدرسه برن، و در وهله دوم کسانی هم که در گذشته نتونستن از یک آموزش حداقل برخوردار باشن، یعنی اون جمعیت بیسواد موجود، اینها را بشه به تدریج باسواد کرد. اگه بخوایم به کارنامه این حدود نیم قرن تلاش برای باسواد کردن جامعه انسانی برگردیم، میتونیم بگیم که ما یک کارنامه بسیار مثبتی نداریم. برای اینکه اگر مثلا 15 سال پیش حدود 1 میلیارد بیسواد داشتیم، الان حدود 800 میلیون بیسواد داریم و بخشی از اینها نه به خاطر تلاش‌های سازمان‌هایی که مسئول و متولی این کار هستن، بلکه به خاطر مرگشون از این جمعیت کم شده. در نتیجه میشه گفتش که با اینکه یه سری پیشرفت‌هایی حاصل شده، ولی این پیشرفت‌ها به اندازه انتظار و به اندازه آرزوهایی که در اون زمان وجود داشت نیستن و ما امروز شاهد یک شکاف عظیم هستیم بین کشورهای شمال که همه جمعیتشون باسوادن و از سطح سواد بالایی برخوردارن و کشورهای جنوب که هنوز غرق در این مشکلات هستن. از طرف و از طرف دیگر تفاوت‌هایی که بین زنان و مردان وجود داره، زنان بیشتر از مردان در معرض همچین مشکلی قرار دارن و یا گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر یا مناطق روستایی، اینا همه اشکال مختلف نابرابری در برخورداری با آموزشی که بعداً در جمعیت بی‌سواد خودشو نشون میده.
بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگه مبارزه با بیسوادی یکی از کلیدی ترین مسائل در ایجاد توسعه پایدار در جهان است. شما آقای پیوندی، بیسوادی رو چگونه تعریف میکنید و چگونه مبارزه با بیسوادی میتونه در توسعه پایدار جهان مؤثر باشه؟
زمانی که یونسکو فعالیتش در این زمینه آغاز کرد، در همه کشورهای جهان تقریبا یه تعریفی از بیسوادی وجود داشت که امروز اون تعریف کاربردش از دست داده. یعنی اون زمان کسی که یک متن ساده رو میتونست بخونه یا بنویسه باسواد محسوب میشد، در حالی که امروز چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فرهنگی و روابط عمومی یک فرد، اگر قرار باشه که ما به کسی باسواد بگیم، اون کسیه که بتونه با ویژگی‌های دنیای امروز در واقع کنار بیاد و به نیازهای جامعه امروز پاسخ بده. باید سطح سواد افراد طوری باشه که هدفهای توسعه پایدار، ایده های توسعه پایدار، نوع کار و فعالیت تولیدی در توسعه پایدار، نوع رابطه با فرهنگ و با جامعه در توسعه پایدار، همه اینها رو فرد بتونه درک بکنه و به یک بازیگر اجتماعی واقعی تبدیل بشه. و برای همین هم خواندن و نوشتن دیگر کافی نیست. این فرد باید بتونه با تکنولوژی جدید سر و کار داشته باشه، باید بتونه مسائل زیست محیطی رو درک بکنه، باید بتونه سر از اقتصاد، سر از اشکالی از تولید که به توسعه پایدار کمک میکنن در بیاره. یک نوع آموزش جدید باید افراد داشته باشن که بر اساس اون بتونن به یک بازیگر آگاه و هوشمند توسعه پایدار تبدیل بشن.
اگر بخواید نگاهی بیاندازید اجمالی به ایران و وضعیت بیسوادی و مبارزه با بیسوادی در ایران، چه خواهید گفت؟ از اونجایی که مقامات ایرانی میگن که حدود 14% مردم که بالای 6 سال هستند بیسوادن، همچنین گفته میشه که از کل آمار بیسوادی که رقم مطمئنی در دست نیست، 70%شون زنان هستند.
ایران بعد از یک دوره که امر مبارزه با بیسوادی رو تونست بسیار پیش ببره، یعنی در دهه 60 شمسی، متاسفانه بعدها این برنامه و این تلاش رو نتونست به همون آهنگ پیش ببره. در اول دهه 60 14 میلیون بیسواد داشتیم، این رقم در سالهای بعد به 10 میلیون رسید و همچنان ما تقریبا همین حد بیکار در جامعه داریم و حدود 3 میلیون از این 10 میلیون بین 20 تا 45 سال قرار دارد. به این معناست که نظام آموزشی ما هنوز نمیتونه با پوشش کامل آموزشی اضافه شدن بر بیسوادان را از طریق راه یافتن به مدرسه را از بین ببره. و مشکل دیگه ای که ایران باش سر و کار داره اینه که حدود 25% نوجوانان و جوانان ما قبل از پایان دوره آموزش اجباری نظام آموزشی را ترک میکنن و اینها به خاطر کم بودن سوادشون برای همیشه در معرض دوباره بیسواد شدن قرار دارن. برای همینه که امروز در حقیقت صحبت کردن از اینکه ما 10 میلیون بیسواد داریم یا 14% جمعیت ما بیسوادن کافی نیست، برای اینکه باید دید بقیه جمعیت چه سطحی از سواد دارن. هر بود دیگه ای از توسعه اجتماعی در نظر بگیرید، همش بسته به این داره که ما چه جمعیتی داریم، با چه کیفیتی، با چه سوادی و با چه مهارت هایی. سوالیه که متاسفانه در ایران خیلی کمتر مطرح میشه و همش روی پایین اومدن درصد بیسوادها تکیه میشه، در حالی که امروز اصلا داشتن جمعیت بیسواد در یک جامعه مثل ایران با این سابقه آموزشی و این سابقه فرهنگی یه شرم ملی است. چه رسد به اینکه حالا اگر ما وارد جزئیات جمعیت بشیم، میبینیم که از اون 85% که با سواد محسوب میشن، شاید نیمیشون از سطح سواد مطلوب برخوردار نباشن و کماکان در معرض پیوستن به جمعیت بیسواد ایران باشن.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس آموزشی مقیم فرانسه، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد در مورد روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در پراگ ساعت 10 شب. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستین که در این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد بازپخش مجله صدای دیگر. مینا بهارمست دوباره اینجا در استودیوست با خبرهای این ساعت.
با سلام دوباره. باراک اوباما میگوید کشورهای سنی منطقه نیز باید با جهادی ها مقابله کنند و اکنون مشخص است که مشکل فقط ایران نیست. باراک اوباما روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفت که آمریکا تنها در چارچوب ائتلاف بین‌المللی وارد عمل برای مقابله با جهادی ها خواهد شد و 9 کشور تاکنون آمادگی خود را برای تشکیل هسته چنین ائتلافی اعلام کردند، اما لازم است کشورهای عرب سنی منطقه از جمله عربستان، اردن، امارات متحده و ترکیه نیز وارد میدان شوند. به گزارش خبرگزاری ها آقای اوباما افسود تصور می کنم شاید برای اولین بار کاملا مشخص شده است که مشکل دولت های سنی منطقه که بسیاری از آنها متحدان ما هستند فقط ایران و فقط مسئله سنی و شیعه نیست. پندگون و وزارت دفاع آمریکا بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی را در استان الانبار عراق آغاز کرده است. پنتاگون میگوید بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی از روز یکشنبه در اطراف سد استراتژیک حدیثه به تقاضای دولت عراق آغاز شد. سد حدیثه در استان انبار بر روی رودخانه فرات احداث شده و دارای بزرگترین نیروگاه برق در عراق است. رامی حمدالله نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطینی ها میگوید اهدا کنندگان بین‌المللی کمک های مالی تهدید کردند که این دولت حق ندارد دستمزد کارکنان نهادهای وابسته به حماس، پلیس و نیروهای امنیتی آن را در غزه بپردازد. رامی حمدالله به خبرگزاری فرانسه گفته است که مشکل پرداخت حقوق ها در غزه به مانع عمده ای برای همکاری دو جناح تبدیل شده است. بنابر گزارش ها حماس از پیش از موافقت با تشکیل دولت وحدت ملی برای ماها قادر به پرداخت دستمزدهای کارکنانش در غزه نبوده و از پس از توافق خواستار قبول مسئولیت پرداخت این حقوق ها توسط دولت وحدت ملی است، اما حماس در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که دولت او در راه مبارزه با فساد از هیچ کسی و هیچ قدرتی نمی ترسد. آقای روحانی در جمع نخبگان در خراسان رضوی بدون ذکر نام دولت محمود احمدی نژاد آنچه را فساد و تقلب در اعطای بورسیه و ارتقای مدارج اساتید دانشگاه خوان مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از برخی عملکردها در حوزه فرهنگی و فیلتر اینترنت نیز گفت با ون و مینوبوس و پاسبان و دیوار و فیلتر مشکل حل نمی شود و اگر شما فیلتر کنید جوان سراغ فیلتر شکن می رود. کارگران کارخانه واگن پارس عراق بزرگترین واحد تولید واگن در ایران از اول شهریور ماه احتساب کردند. یکی از کارکنان این کارخانه به خبرگزاری ایسنا گفته است که خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای کارکنان هستند و سوء مدیریت و نامنظم بودن پرداخت حقوق هم از جمله دلایلی است که باعث اعتصاب شده است. او افزوده که در حال حاضر 30% حقوق تیر ماه و کل حقوق مرداد ماه آنها هنوز پرداخت نشده است. به گزارش ایسنا کارخانه واگن پارس عراق حدود 900 نفر پرسنل دارد. و یک قاضی در افغانستان 7 مرد را به اتهام تجاوز گروهی به 4 زن به اعدام محکوم کرد. متهمین ماه گذشته به 4 زن در اطراف کابل تجاوز کرده بودند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و بسیاری از مردم شهرهای این کشور با راه اندازی تظاهرات خواستار اشد مجازات برای متهمین شده بودند. حکم دادگاه نهایی نیست و متهمین حق تجدید نظرخواهی دارند.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو شنیدیم از مینا بهارمست و نوبت میرسه به مجله صدای دیگر، ویژه رویدادهای مربوط به زنان در ایران. کاری از همکارم رویا کریمی مجد، اما پیش از شنیدن مجله صدای دیگر، من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و لحظه های خوش آرزو میکنم. بشنویم مجله صدای دیگر رو.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. پیش از اینکه به سراغ مهمانان برنامه، حسین غازیان از آمریکا و لیلا ملک محمدی از نروژ برویم، با هم چند خبر را مرور می‌کنیم. بر اساس گزارش جدیدی که سازمان ملل متحد منتشر کرده، تنها در سال 2012، دو سال پیش، 120 میلیون دختر در سراسر جهان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که این 120 میلیون دختر معادل 10% دخترانند که تا سن 20 سالگی مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، 1/3 از دختران نوجوان و جوان متأهل نیز به دست همسران خود مورد آزار روحی، جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. حسن روحانی از نابرابری زن و مرد در بهره‌مندی از حق ورزش انتقاد کرده و گفته بانوان ما سالها از ورزش دور بودند. همانطور که ورزش آقایان برای ما مهم است، ورزش بانوان نیز از جهتی برای ما مهمتر است و باید ورزشگاه و مرکز ورزشی را برای زنان افزایش دهیم. و اما آسیه امینی، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی، برنده دومین جایزه ادبی جشنواره واژه‌ها در مرز شد. نامزدهای دریافت جایزه سازمان واژه‌ها در مرز زنانی هستند که در راه رسیدن به آزادی بیان و برابری هزینه‌هایی چون زندان، تبعید و سانسور را متحمل شدند. لیلا ملک محمدی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، همراه ماست تا ابتدا از نام جشنواره آغاز کنیم. خانم ملک محمدی، چرا واژه‌ها در مرز؟
برای اینکه در واقع توی شهری داره برگزار میشه که کارش دفاع از مرز بوده، اما توی توضیح جشنواره توی سایتش نوشته شده که در شهری که قرار بوده از مرزها دفاع بکنه، قراره که کلمه‌هایی در فضا جریان داشته باشه که مرزها رو برداره، کلمه‌هایی در دفاع از کرامت انسانی و برابری.
خانم ملک محمدی، چه ویژگی کارهای خانم آسیه امینی، چه شعرهاش و چه فعالیت‌هاش در خارج از ایران داشته که این جشنواره خانم امینی رو به عنوان برگزیده خودش انتخاب کرده؟
مسئولان جشنواره گفتن که جایزه به فعالان زنی تعلق میگیره که توامان هم توی ادبیات دستی دارن و هم توی جنبش زنان فعال هستند. آسیه هر دوی اینها رو در ایران داشته و هم در نروژ ادامه داده. توی ایران یک مجموعه شعر داشته و آسیه دست کم 20 سال سابقه روزنامه نگاری داره، بیش از 15 سال سابقه فعالیت در جنبش زنان و فعالیت حقوق بشری داره و دو تا مجموعه شعر هم خارج از ایران در نروژ منتشر کرده، فارسی و نروژی. با توجه به اینکه مخاطب نروژی هم شعرهای آسیه امینی رو دوست داره و یعنی شعرهاش برای مخاطب نروژی هم ملموس و محسوس هست، چون تیراژ کتاباش اینو نشون میده و اینکه به چند وقت پیش یکی از شعراش رو در یکی از ایستگاه‌های متروی مرکز اوسلو نصب کرده بودن، این نشون میده که مخاطب نروژی شعرش رو میفهمه و دوست داره. و همچنین توی موزه تاریخ فرهنگ اوسلو هم باز یکی دیگه از شعرهاش رو و عکس آسیه رو نصب کردن که 24 همین ماه هم اونجا سخنرانی داره. و همزمان آسیه اینجا فعالیت‌هاش رو در راستای گسترش آزادی بیان ادامه داده.
خانم ملک محمدی، خود این جشنواره در بین شاعران و در بین فعالان مسائل زنان چقدر اهمیت داره؟
این جشنواره 4 سابقه داره، اما جایزه‌ای که در نظر گرفتن در واقع از پارسال اضافه شده به جشنواره. پارسال 100 سالگرد حق رأی زنان در نروژ بود و به همین بهانه این جایزه رو اضافه کردن و قرار شده که جایزه فقط به زنان تعلق بگیره.
اما خانم ملک محمدی، امسال خانم امینی با چه کسانی رقابت کردن در این جشنواره؟
امسال گویا هیئت داوران که متشکل از چند تا نویسنده نروژ، یک نویسنده کرد، فقط خانم امینی رو در نظر گرفتن و نامزد دیگه ای نبوده امسال.
لیلا ملک محمدی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خانواده اقصا محمود میگویند که او دختری باهوش و تحصیل کرده است. زمانی که آنها گم شدن او را به پلیس گلاسکوی بریتانیا گزارش میدادند، حتی فکرش را هم نمیکردند که او برای ازدواج با مجاهدین اسلامی به سوریه رفته باشد. پلیس مالزی هم از بازداشت سه زن که قصد داشت داشتند خود را به سوریه و یا عراق برسانند خبر داده. به نوشته العربیه این سه زن مسلمان سنی مذهب بودند. اما این تنها زنان بریتانیایی و مالزیایی نیستند که مقصد سفرشان سوریه و عراق است. دو دختر اسپانیایی هم هنگام عبور غیرقانونی از مرز مراکش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند و پلیس البته حدس می‌زند زنی که در توییتر خود را ام عبیده معرفی می‌کند و از فعال‌ترین مبلغان پیوستن زنان به گروه حکومت اسلامی است، زنی سوئدی است که همراه همسرش به عراق رفته و به گروه حکومت اسلامی پیوسته. در حالی که ماه از آغاز فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق می‌گذره، به نظر می‌رسه سازماندهی اونها در مناطق تحت کنترلشون شکل گرفته و حالا زنان داوطلب علاوه بر همسری مردان جهادی، وظایفی چون حضور در ایست و بازرسی زنان، کنترل حجاب زنان در معابر عمومی و تذکر دینی به اونها و همینطور بازرسی بدنی زنان رو هم بر عهده می‌گیرند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، مهمان ماست. آقای قاضیان، ما خبرهای متعددی رو در مورد پیوستن زنان مسلمان کشورهای همسایه سوریه به گروه‌های جهادی شنیده بودیم، اما چرا حالا می‌شنویم که از کشورهای اروپایی زنان برای ازدواج با مردان جهادی به منطقه سفر می‌کنند؟
اجازه بدید ببینیم اول تخمینی که از حجم این واقعه وجود داره چقدره. از 81 کشور افراد پیوستن به داعش و اینا 18 تا کشورشون فقط غربی هستن. حدود نیمی از این 3000 نفر از روسیه و فرانسه رفتن، یعنی از منطقه قفقاز روسیه عمدتاً که چچن‌ها بخشی از اونها هستن و از فرانسه که اقلیت مسلمان در اونجا اقلیت خیلی برجسته‌ایه. حدود 1000 نفرشون از 3 کشور دیگه رفتن که باز دوباره اونا اقلیت مهم مسلمان دارن: بریتانیا، بلژیک و استرالیا. و مثلا از جایی مثل سوئد حدود 30 نفر فقط رفتن. از طرف دیگه اون کسانی که رفتن دو تا خصوصیت خیلی مهم داشتن. از لحاظ سنی اغلب جوان بودن و خیلیشون هم تینیجر بودن. از لحاظ مذهبی اینا یا مهاجران مسلمان نسل دوم و سوم هستن یا کسانی هستن که نوکیش هستن، یعنی جدیداً اسلام آوردن. اگر این چند خصوصیت رو بهش توجه بکنیم، اون وقت شاید بهتر بتونیم پاسخ دقیق‌تری هم به این سوال بدیم. چون وقتی به این گروه از جهت مذهبی و سن نگاه میکنیم، میبینیم که اینا در واقع گروهی هستن که زیر فشاری که در این دو دهه اخیر اقلیت‌های مسلمان در کشورهای اروپایی به خاطر بنیادگرایی تروریست تحمل میکنن بودن. و وقتی یه جایی مثل داعش به وجود میاد که از هر قیدی ظاهرا آزاده و اون عصیان و طغیان به وجود میاد، اون وقت این تصور هم به وجود میاد که پیوستن به اونها در واقع رفتن به سراغ اون اسلام ناب و خالصی است که از زیر فشار این تحمیل کشورهایی که ما درش زندگی میکنیم بیرونه. با پیوستن به اونها به اون حقیقت دیانت خودمون برسیم و وفادار بشیم.
اما آقای قاضیان، درسته که این زنان ممکنه در طول زندگیشون دچار تبعیض‌های در واقع مذهبی شده باشن، اما مثلا سوئد کشوریه که زنان در اون بالاترین میزان متوسط تحصیلات رو دارن و بالاترین برابری جنسیتی رعایت میشه. چرا این نکات مثبتی کشورهای اروپایی نتونسته از پس اون فشار تبعیضی که شما میگید در این کشورها به این افراد وارد شده بر بیاد و اونها رو راغب کنه به موندن در کشورهای خودشون و نه رفتن و سفر کردن به مناطق جنگی و تن دادن به مردان جهادی؟
خب ببینید، اینا یه بخشیشون از همون جامعه های مسلمان هستن، یعنی مسلمانان نسل دوم سوم و تعداد کمترشون نوکیشان هستن. اگر از این زاویه نگاه بکنیم، در جامعه های اروپایی ما با برش های متفاوتی از لحاظ قشربندی اجتماعی روبرو هستیم که بخشش برمیگرده به عنصر مذهب، بخشش برمیگرده به اینکه طرف مهاجر باشه یا سفید پوست باشه یا رنگی پوست باشه. اینا عامل هایی هست که آدم ها رو در حاشیه جامعه ممکن نگه داره. به هر حال سوئدی ها در اون سیاست های ادغام جمعیت مهاجر چندان موفق نبودند که به عنوان مثال کانادا یا موفق هستند. بنابراین اینا در عین حال که ممکن از جهت جنسیتشون تحت تبعیض قرار نگیرن به خاطر برابری نسبتا فراگیری که از لحاظ جنسیتی در کشورهای اسکاندیناوی وجود داره، ولی به خاطر مذهبشون یا حتی به خاطر رنگ پوستشون و منشأ قومیشون ممکنه تحت تبعیض‌های باشن که این تبعیض‌ها عمدتاً جنبه اجتماعی داره نه جنبه قانونی. بنابراین اونا حس می‌کنن که تو این جامعه ها نهایی نهایتا پذیرفته نخواهند شد. این احساس عدم تعلق به جامعه مبدأ و ارزش‌هاش یکی از دلایل کنده شدن. بعضی از اینها هم جنبه‌های خیلی شخصی داره، مثلا افرادی هستن توی مواردی که پیوستن، مثلا اتفاقا یه زن و شوهر سوئدی چند وقت پیش پیوستن به اینا، اینا مشخصی که از ملال این زندگی مدرن به جان آمدن. برداشتی که در مورد این گروه میشه عمدتا همین است، یعنی اون زندگی عادی و روتین شده و بی‌هیجانی که در جهان مدرن وجود داره و همه چیز یا اغلب چیزها پیش بینی شده است، بنابراین شما با یه محدودیت‌های ناخواسته انگار روبرو هستید و اگر در این حالت شما مواجه بشید با امکان دیگری که در شما تصور این رو ایجاد بکنه که در اونجا امکان پرش‌های بیشتری هست یا اون هیجانات زندگی رو برای شما به بار میاره، ممکنه شما رو وادار کنه که برید به اونجا و بپیوندید، مثلا به داعش، هم تو که زن و شوهر سوئدی می‌پیوندن یا خواننده سابق بریتانیایی می‌پیوندن.
با پایان گفتگو با حسین غازیان، جامعه‌شناس ساکن واشنگتن، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.